بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این روایات مربوطه به بیع شرط را قبلا خونده بودیم از جهت سندی، و اما بحث دلالت این روایات باقی مونده بود که یه توضیحی درباره این روایات عرض میکنم. جلسه قبلی روایت اسحاق ابن عمار که روایت 1 از باب 8 میشه، اینو یه توضیح عرض کردم. روایت این بود: رجل مسلم احتاج الى بیع دارهی، مردی محتاج است به اینکه خونش رو بفروشه. فجاء الى اخیه فقال ابیعك داری هذه، میاد پیش برادر خودش میگه این خونه رو به شما میفروشم. و تکون لك احب الی من ان تکون لغيرك، خونم مال شما باشه بهتر از اینه که مال کس دیگه باشه. الا ان تشتری تلی ان انا جئتو که به سمنها الى سنتین ان ترده علیه، به شرط این که اگر که من پولش را پس آوردم تا 1 سال خونه من را پس بدهی. فقال لا بأس بهازا ان جاء بثمنها الى سنتين ردها عليه، اگر پول را تا 1 سال آورد خونه را به او پس بدهد. اینو جلسه قبلی این روایت رو خونده بودم، الان که خوندم دوباره به خاطر اینکه می‌خواستم اینو عرض کنم. احتمال داره که این اصلا 1 روایت نباشه، 2 روایت، و این محدثین این 2 روایت رو حالا خلط بگیم، نه یعنی اشتباه، قاطی کردن، این 2 روایت رو 1 روایت کردند و اینجوری نقلش کردند. علت این که احتمالاً 2 حدیث بوده و به عبارت دیگه اینو بهش میگویند جمع در روایت، نه جمع در مروی. یه وقت خود امام معصوم علیه السلام 2 مطلب رو توی 1 حدیث میآوره، اینو بهش میگن جمع در مروی، جمع در مروی. ولی اگر که نه 2 روایت جداگانه است، محدث یا راوی 2 حدیث رو قاطی میکنه، 1 حدیثش میکنه، اینو میگن جمع در روایت. اینجا این حدیث اونجوری که شیخ طوسی نقل کرده اینطوریه که حدثنی من سمع ابا عبدالله، یک کسی از امام صادق شنید برای این اسحاق ابن عمار نقل کرد. ولی اونجوری که صدوق نقل کرده اینطوریه: عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل. این معنیش اینه که یعنی خود اسحاق ابن عمار تو جلسه امام بوده، به عبارت دیگه یه حدیث اینه که اسحاق ابن عمار خودش از امام شنیده، یه حدیث دیگر این بوده که اسحاق ابن عمار از کسی شنیده که او از امام نقل کرده. احتمالاً این دو تا حدیث بوده، یعنی دو تا روایت بوده، بعد اینجوری قاطی کردن شده. این وقتی که دو تا حدیث باشه اصلا ما نمیدونیم سوال چی بوده و اینا اصلا مطابق با اون محل بحث ما هست یا خلاف اون یکی اصلا بحث ماست. خب نه، شاید دوتا واقعه باشه. مثلا نه، ما نمیدونیم یه آدم باشه، احتمال داره که یک واقعه بوده، یک کسی حدیثی رو نقل کرده از امام برای اسحاق ابن عمار، یه مورد دیگر هم یه سوال دیگه بوده، اسحاق ابن عمار هم تو جلسه حاضر بوده. نه معلوم نیست واحد باشه. بله، اون جلسه قبلی عرض کردم که من سمع اگر باشه یعنی اسحاق ابن عمار خودش از امام نشنیده. اگر که این که صدوق میگه سأله رجلون یعنی اسحاق ابن عمار خودش تو جلسه امام بوده، خب شاید اون آقا یک کسی بوده یه سوالی کرده، این یه سوال دیگری کرده. و حالا قرینه داریم برای این که اصلا دو تا سوال بوده و میخوام بگم یعنی اصلا معلوم نیست این احادیث چی داره میگه. حالا احادیث دیگرم میخونم ببینید اصلا احتمالا این روایات درست فهمیده نشده. آره اونشو دیگه من نخوندم، اون چون خیلی ربطی بحث ما نداره. قلتو فا انها کانت فیها غلتون کسی رو با غل مالکی، این حال خیلی به بس تأثیر نداره نخوندم. و اما روایت دیگر، روایت سعید ابن یسار، این روایتی که تقریبا همه میگوین صحیحه و ما گفتیم اشکال سندی داره. حدیث من تند میخونم بعد ببینید واقعا یه حدیث اصلا چی میخواد بفرماید. نه هیچ کس نبوده مرز کردم زایی. آره دیگه بل. سعید ابن یسار میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نخالط اناسا من اهل السواد و غیرهم، ما قاطی این سیاه پوستا هستیم. فنبیعهم و نربه علیهم للعشره اثنی عشر، بل نه نه عرض کردم، آره آره ولی عرض کردم هیچ کدامش نیست. این مراد سودانی ها و الجزایری ها، بل اون که قاموس اونجوری معنا کرده لغت معنا کرده، اینجا که مرز کردم به خاطر اینکه تو روایات کلمه سواد به معنی سودانه، نه لغت تو روایات. ده تومن رو 12 تومن یا 13 تومن می فروشیم و نؤخر ذلک فی ما بیننا و بین السنه و نحوه ها، یه سالم مهلت می دهیم. و یکتب لنا الرجل على داره او على ارضه بذلک المال، اون بابام خونش را سندش را به نام ما میکنه. الذي اخذ منا شراءً، اون چرا که از ما خریده بود. قد باع و قبض الثمن منه، بعد اون رو فروخته و پولش را هم گرفته. فنعده، ما به او وعده میدیم اگر مال را تو اون یک سال برگردوند ما هم پول را بدهیم. ببینید بحث ما درباره بیع شرط این بود که کسی مالی را میفروشه، مثلا به پول نیاز داره، خونشو میفروشه، پولشو میگیره، بعد شرط میکنه که اگر پول را پس آوردم خونم را بده. به عبارت دیگه بایع ثمن را اگر پس آورد مشتری مبیع و پس بدهد. این محل بحث ماست دیگه. این روایت که اینو نمیفرماد، این روایت میگوید که با او قرارداد مینویسیم ان هو جاء بالمال الى وقت بيننا و بينه ان نرد عليه الشراء. اگر مشتری مال را بیاورد با خیلی خوب میشه دو طرفش، ولی حالا این حدیث کدام طرفش داره میگه؟ ابتداء حدیث میگوید که نبی او هم و نربه علیهم، یعنی ما فروشنده ایم، پس ما رو فروشنده حساب کرده. بعد میفرماید که یکتب لنا رجل، اون بابایی که این خونه را این مال را از ما خرید سند خونش رو به نام ما میکنه. قد باع و قبض الثمن، او فروخته. آخرش ما فروشنده ایم یا او فروشنده است؟ یعنی دو تا معامله، یعنی دو تا معامله، در حالی که خب بحث ما این نیست. بحث ما این بود که یک معامله است و توی یک معامله این را می فروشد، شرط میکنه که هر وقت ثمن را برد، نه اینکه دو تا معامله. میبینی الان حدیث معلوم نیست چی داره میگه. این معنیش اینه که یعنی پس اصلا خیار شرطی در کار نیست. من الان خونم رو میفروشم به او، بعد از یه سالم او خونش رو میفروشه به من. این که بحث ما اصلا این نبود، بحث ما خیار شرط بود که فسخ میخواد بکنه. عجیب تر اینه که آخر حدیثم اینو میگوید، میگه حالا اگر پولو نیورد چی؟ فما ترا فشراء، فما ترا فشراء یعنی چی؟ سوال این بود که من خونم رو میفروشم، حالا داره میگه نظر شما ای امام درباره شراء چی؟ احتمال این هست که کسی بگه خب شراء توی روایات به معنی بیعه. البته اینم خب خیلی بعیده، گرچه تو قرآن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، من یشری یعنی یبیع دیگه، قرآن کلمه شراء به معنی بیع به کار رفته، ولی این حدیث عرض کردم اصلا معلوم نیست چی داره میفرماید و اصلا با اونی که محل بحث ماست تطبیق نمی کنه. چرا؟ اینا همش همون حیله رواس که عرض کردم. بله، در واقع احادیث خیلی روشنی. پس ببینید الان حدیث قبلی که گفتم اصلا دو تا حدیث یکی کردن قاطی شده. این حدیث صحیحه سعید ابن یسار، اینم اصلا معلوم نیست چی داره میگه، اصلا از بحث ما خارجه. بحث ما این بود که یک بیعه، کسی چیزی را میفروشد، پولشو میگیره، شرط میکنه هر وقت پول آوردم معامله را فسخ کنیم. این حدیث این را اصلا نگفت، این دو تا بیگ شد. اصلا نیدم هم هیچ کس اینجوری این روایات بس بکنه بگی اینا اصلا ربطی به بس نداره، اینا اصلا معلوم نیست چی میگه. اینم حدیث چیز. دوباره ببین حدیث بعدی رو باز میخونم ببینید اینا اصلا ربطی به بحث ما نداره. حدیث بعدی ان ابل جارود ان ابی جعفر علیه السلام قال ان بعت رجلا على شرط، اگر شما چیزی رو فروختی على شرط و شرط کردی که هر وقت مثلا پول را پس دادید جنسم پس بگیرید. ان بعت رجلا على شرط فان اتاک بمالک و الا فالبیع لک، اگر او پول را آورد او مال را آورد فسخ میکنه و الا خیر. بحث ما این بود که بیع شرط اینه که بایع چیزی را که میفروشه و پولش میگیره بایع پول را پس بیاره. این حدیث داره میگه مشتری پول را پس بیاره. ان بعت رجلا على شرط فان اتاک بمالک، که خارج از بحث ماست. بحث ما این بود که اگر شما ثمن را به او بدهی، ان اتاک بمالک یعنی اگر او مبیع را پس بیاره، این که ربطی به بحث ما نداره. روشنه؟ اصلا این احادیث اصلا هیچ کدامش دلالت بر بحث ما نمی کنه دا. این به تو رجلن که نمیشه معنا کنیم، این به تو رجلن علا شرطن فین اتا که به مال که اینه که میشه استخدام و استخدام تو ادبیات میگفتن که خلاف. نبینید این بعت رجلن علا شرطن فا این اتا که، یعنی اگه مشتری بیاورد شما رو به مالک، مشتری بیاره یعنی مشتری مبیع و پس بیاره، این که ربطی به بحث ما نداره. بله خب بله ولی بیع شرط این بود که بایع شرط می کند اگر ثمن را پس آوردم مال ما بگیرم. این داره میگه اگه مشتری مال آورد پس بگیره. به هر حال از بحث ما خارجه. اینم مال این حدیث. حدیث بعدی سمعت ابا الجارود يسأل ابا عبد الله عليه السلام. اولا اینم احتمال داره که ابا الجارود یک بار از امام باقر یک بار از امام صادق علیه السلام، این یه مقدار بعید به ذهن میاد. احتمالا ابا الجارود یه حدیث بوده دو بار و دو جور نقلش کرده، یعنی این بعیده که یه آدم یه مسئله رو بره از امام باقر دوباره همون مسئله رو از امام صادق علیه السلام سوال کنه، یه مقدار بعیده. حالا فرض کنید دو تا روایت، حالا فرض کنید چرا محتوا تفاوت میکنه، ولی این تفاوت بخاطر اینکه اشتباه نقل کرده، یعنی دو تا روایت نبوده یه روایت بوده دو جور نقلش کرده. سمعت ابا الجارود یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل باع دارا له من رجل، کسی خونه خودش را میفروشه و کان بینه و بین الرجل الذی اشترا منه الدار حاصرون فشرت ان اتیتنی بمالی ما بین الثلاث سنین، این که خونشو فروخ شرط کرد که اگر مال منو 3 سال آوردی بی فسخ بشه. کسی خونشو فروخ و شرط کرد که آقای مشتری اگر تا 3 سال مال منو آوردی، یعنی این که شرط کرده که مشتری مال رو پس بیاره، در حالی که بحث ما این بود که بای ثمن رو پس بدهد. این تا اینجا دیدید که هیچ کدام از این روایات نه سندش درسته و نه دلالتش. الان دلالت تمامی این روایات خرابه. یک روایت خیلی خوب، پس ما اینجا میگیم که اون مسئله که آقایون ترک کرده بودن این روایت شاهده بودن، اینه که اون نیست. بعد اون موقع میگیم که اصلا باید روایت رو بگذاریم کنار، از راه دیگری مسئله رو حل کنیم. یه حدیث دیگری هست که امام خمینی فرموده این بهترین روایت. این حاصل یعنی که توی یه محدود زندگی میکرده؟ نه نه نه، توی یه محدوده. مثلا فرض کنید که توی یه قلعه، توی یه قلعه مثلا بیمنه. روایتی که امام خمینی فرموده بهترین روایت اینه، در کتاب دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 44 حدیث شماره 107 و عن جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل عن رجل باع داره على شرط انه ان جاء بثمنها الى سنتین ان ترد علیه. کسی خونش رو فروخت و شرط کرد که اگر پول را تا 1 سال آورد خانه به او برگرده. قال علیه السلام لا بأس به هازا، اشکالی نداره. این روایت خب دقیقا همین بحث ما رو داره میگوید. کسی خونش رو فروخته، بعد از 1 سالم میخواد پول رو پس بیارد و خونش رو پس بگیره. ولی این روایت چند تا مشکل جدی داره. اولی مشکل اینه که خب این روایت تو وسائل و شیعه که نیست. علتش اینه که صاحب وسائل به کتاب دعائم الاسلام اعتماد نکرده. کتاب دعائم الاسلام مال قاضی نعمان ابو حنیفه محمد مصریست. قاضی نعمان تقریبا حدود سال 342 وفاتشه، یعنی معاصر با کلینی بوده و ایشونو بهش میگن ابو حنیفه شیعه در مقابل اون ابو حنیفه سنی. ابو حنیفه شیعه یعنی همین این کتاب، صاحب این کتاب. این کتاب احتمالاً مؤلفش اسماعیلی باشه. علتش هم اینه که نوع روایاتی که تو این کتاب اومده از حضرت علی علیه السلام تا امام صادق، ولی دیگه مثلا از امام هفتم، امام هشتم، امام نهم علیه السلام از این ائمه هیچ حدیثی نقل نکرده. الا کل کتابو بگردی تو کل کتاب 2 روایت داره، یکی از امام جواد علیه السلام یه حدیث داره، یه حدیث هم از امام عسکری علیه السلام. یعنی این که از امام صادق به بعد و هیچی نقل نکرده، این شاهده اینه که مؤلف باید اسماعیلی باشه. احتمالم داره که کسی بگه شاید ایشون خب چون توی مصر بوده و اون زمانم اسماعیلیه تو مصر حکومت میکردند، اسماعیلی هم خب خیلی ظلم میکردند و شاید ایشون 12 امامی بوده، اما خب به خاطر اینکه این اسماعیلیه تو مصر بودن این تقیه میکرده. احتمال اینم وجود داره دا که بگیم ایشون شیعه 12 امامیه ولی تقیه میکرده. شاهد این که بگیم که این آقا تقیه میکرده، شاهدش اینه که اسماعیلیه دو گروه هند. حالا گروه های خیلی زیاده الان، مثلا اسماعیلیه مستعلیه یا اسماعیلیه نزاریه یا اسماعیلیه آقا خانی، اسماعیلیه خوجه ها، اینا الان متفاوت هند. الانو کار ندارم، اون زمان اسماعیلیه یک باطنیه داشتند و یک غیر باطنی. مثلا قرمتی ها، قرامته، اینا جزء اسماعیلیه باطنیه بودند. اسماعیلیه باطنیه بدون هیچ شک و شبهه کافرند، اینا به هیچی اعتقاد ندارند، یعنی نه نمازی، نه اصلا اینا رو قبول ندارند، بلکه حتی تو اصول دین اینا نه خدا رو، اون خدایی که ما میگوییم، نبوت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله رو اصلا یه جور دیگه، مثلا پیغمبران اولوالعزم رو مثلا اینا میگن 7 تاست، همون 5 تا پیغمبر اولوالعزم، بعد اسماعیل و محمد ابن اسماعیل، دو تا فرزند امام صادق، اسماعیل را و پسر اسماعیل را، اینا را پیغمبر اولوالعزم میدانند. خب اینا که دیگه معلومه کافر میشن دیگه کسی اینجوری باشه. این اسماعیلیه که باطنیه هستند، اونا اصلا هیچ وقت اینجور کتابی نمیان بنویسند، چون این کتاب احکام و مسائل شرعی داره. بنابراین باید این کتاب مال اسماعیلیه غیر باطنیه باشه. خب بله، نه ریشه توی نداره، ولی خب اونم همین تفکره. الان همین درویشای نعمت اللهی، درویشای گنابادی، درویشای علی شاهی، اینا هم همین عقیده رو دارند. بله بله، فرزندش پیغمبر میدونند. بله، چرا؟ نه نه، ببین اگر که وقت کسی سنی باشه چرا، اما کسی یعنی اونو میپذیریم حدیثش را، یا مثلا فرسونی واقفیه باشه، فتحیه باشه، دلیل داریم. این که پسر شهید ثانی صاحب معالم به پدر خودش همین سوالو کرد، گفت که یه کسی عقیدش حالا هرچی باشه راستگو باشه، ما با یه حدیثشو بپذیریم. شهید ثانی گفت که لا فسق اعظم من فساد العقیده، و آیه قرآن فرموده انجا کو فاسقون، گفت لا فسق اعظم من فساد العقیده. بله تو خواهمی، یکی از ادله شما بر حجیت خبر واحد آیه 90 که فرمود فاسق را نپذیر، اینم فاسقه. خب ادله دیگر اگر روایاتو میپذیرید، روایات همش این بود که کسی که از ما بیاید، اگر که روایات هم بگذارید کنار برید سراغ سیره اوغلا، سیره اوغلا این نیست که خبر اسماعیلی را بپذیرند، چون اسماعیلی عرض کردم همه چیزو تعویل میکنه. یه آدمی که میگه اقیم الصلات یعنی زن زیبا بگیرید. کسی که اینجوری آیاتو معنا میکنه، اینه کسی اگر یه حدیث نقل بکنه اینو ازش نمیپذیرند. بله. اما سنی ها قبلا هم اشاره کرده بودم، مثلا اگر کسی زیدی باشه ما حدیثش نمیپذیریم با اینکه شیعه است، اما اونی که سنی باشه و دروغگو نباشه میپذیریم. ولی مثلا زیدی رو نمیپذیریم، اسماعیلی رو نمیپذیریم. توثیق متقدمینم درباره اسماعیلی نداریم. بله اونام از باب این که حدیث داشتیم، خذو بما ربوا و ذروا ما رأوا. خب حالا نه، حکومت باطنی ها بود. احتمالاً اینجوری بگیم که نویسنده این کتاب احتمالاً ها اسماعیلی غیر باطنی بوده، این از جهت عقیده. بلی حالا کتابش اعتبار داره یا نداره؟ کتاب از نظر محتوایی تو این کتاب ما چیزی خلاف فقه شیعه نداریم، بلکه یعنی همه مطالبش با فقه شیعه جور در میاد، بلکه هیچ حدیثی تو این کتاب سند نداره و چون سند نداره هیچ کدام اینا قابل اعتماد نیستند، حتی در حد تأییدم معلوم نیست باشه، یعنی روایاتشو به عنوان مؤیدم نمیشه پذیرفت. بنابراین این حدیث که تو این کتاب بود مطابق با بحث ما هست، به خاطر اینکه این آقا که اینها رو نقل کرده من نمیدونم واقعا سند داشته روایت بوده یا برداشتشه از روایات. بلذا این حدیث که دلالتش بر بحث ما خوب بود، این از این کتابه که هیچ اعتباری نداره. اون روایات هم که عرض کردم هم سنده سندن مشکل دارن هم دلالتن. این تا اینجا حالا اصل این بحث، انشالله از فرد و فروعات مسئله رو ذکر خواهیم کرد.